4 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. 15 دقیقه مروری خواهم داشت بر مشروع خبرها و گزارش های این بخش خبری در ادامه. رهبر جمهوری اسلامی ایران برای 3 مقام ارشد آمریکایی با ذکر نام آرزوی مرگ کرد. روزنامه گاردین میگوید رهبر داعش از یک سوء قصد جان سالم به در برده است. و رئیس سازمان فضایی میگوید ایران در انتظار پرتاب 4 ماهواره دیگر است. به این بخش خبری خوش آمدید. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز جمعه در دیدار با اعضای نیروی هوایی ارتش شعار مرگ بر آمریکا را به صورت مستقیم متوجه 3 مقام ارشد آمریکایی کرد. او گفت این شعار علیه سردمداران آمریکاست که به گفته او در این دوره دونالد ترامپ، رئیس جمهوری، جان بولتون، مشاور امنیت ملی و مایک پومپئو، وزیر خارجه آمریکا هستند. آقای خامنه‌ای ادامه داد ما با ملت آمریکا کاری نداریم. در همین ارتباط گفتگویی را داشتم ساعتی پیش با حسن شریعت‌مداری، تحلیلگر سیاسی و از اعضای اتحاد جمهوری خواهان ایران، و از آقای شریعت‌مداری درباره اعتبار سیاسی گفته های رهبر جمهوری اسلامی پرسیدم. حسن شریعت‌مداری در آلمان:
جمهوری اسلامی پس از گروگانگیری اعضای سفارت آمریکا در حقیقت با چند شعار مجبر زنده است و چیزی جز این شعارها تحویل این ملت نداده. درسته که پس از 444 روز این گروگانها بالاخره آزاد شدند، ولی ملتی به گروگان گرفته شد که هنوز هم به وسیله این شعارها و برآمدن نیروهایی بر حول این شعارها گروگان اونهاست. ایشون سعی میکنند که همونطوری که در کشورهای دیکتاتوری شکاف بزرگی بین دولت و ملت و جمهوری اسلامی نمونه بارز اونه، دموکراسی ها رو هم دولت هاشون از ملت ها جدا کنند. غافل از اینکه این ملت ها دولت های خودشون رو در طی انتخابات آزاد انتخاب کردند، پشتیبان اونها هستند، اینها سمبل ملت خودشون هستند و مرگ بر اونها، مرگ بر این ملت ها هم می باشد و چنین تفکیکی رو وجدان عمومی ملت های آزاد تحمل نمی کنه و بنابراین این ادعاها بی‌معنیست و فقط هم مصرف داخلی داره. امروز در داخل ایران هم حتی در بین صفوف خودی ها هم چنین شعارهایی مورد انتقاد شدیده و اون رو معانی میبینن برای اینکه از مخمسهی که فعلا گرفتار اون هستن جان سالم بدن.
آقای شریعت‌مداری، اتفاقا اشاره به جایی کردید در خصوص اینکه این شعارها مصرف به گفته شما داخلی داره، اما از اون سو شما اشاره هم کردید که حتی برخی از داخلی ها هم نسبت به این شعارها دیدگاه منتقدانه‌ای پیدا کردن یا سعی میکنن ازش فاصله بگیرن. این الان کارکرد این نوع ادبیات سیاسی دقیقاً در داخل به چه صورتی؟ یعنی در چه جایی خودش رو میتونه نشون بده با توجه به این که خب ما میبینیم که میزان صداهای مخالف یا صداهای ناراضی که از داخل شنیده میشه هم افزونی گرفته؟
بله، ببینید، کارکرد آقای خامنه‌ای به عنوان رهبری ناکارآمد، نالایق و مروج فساد در جمهوری اسلامی فقط این است که بر روی شعارهای مرگبر و دشمنی با آمریکا و اسرائیل و کشورهای منطقه‌ای زنده بماند و اگر این شعارها را از دست بده در تعادل داخلی نخبگان حکومتی هم این بندبازی رو برای حفظ قدرت نمیتونه ادامه بده. بخش مهمی از حکومت جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیده که راهی که میروند در سراشیبی سقوط و فروپاشیست و آخر عاقبتی نداره و سعی میکنند. شما دیدید در همین هفته اخیر چقدر صحبتهایی دایر بر این که ما با آمریکا دشمنی نداریم و اگر آمریکا توبه کنه با اون نزدیک خواهیم شد و از این قبیل صحبت شد و اینها در حقیقت یک تقابل غیر مستقیم با این خط آشتی ناپذیری است که در حقیقت هیچ هدفی جز حفظ خود آقای خامنه‌ای رو بر سر قدرت نداره و کارکرد خودش رو در جنبه‌های دیگه از دست داده.
چگونه است که ما می‌بینیم که در دولت یک صدای دیگه‌ای شنیده میشه اگر که درباره ایالات متحده صحبت میشه، اما رهبر جمهوری اسلامی از اون سو مواضع دیگه‌ای رو میگیره؟ این دوگانگی رو چگونه میشه تحلیل کرد و این چه تأثیری میگذاره در شرایط فعلی ایران؟
بله، تا اونجایی که این دوگانگی فقط به دولت برگرده، دولت نه قدرت کافی داره و نه میتواند بعد از دشمنی هایی که در منطقه میکنند یا ترور هایی که انجام میدن یا موشکی که میپرانند خودش رو تفکیک کنه. نه جرأت و جربزه این کار رو داره و نه قصد این کار رو. آقای خامنه‌ای بیشتر ترسش از همون حمافرها و نیروهای مسلح و سپاه و دیگرانه که در مقطعی شاید به این نتیجه برسند که این راه که ایشان می‌رود به ترکستان است و به مقصد نخواهد رسید و بخواهند خودشون رو تفکیک کنند و جداگانه با آمریکا به مذاکره بپردازند. داره این شعارها رو غلیظ‌تر میگه تا پایگاه خودش رو در بین این نیروها از دست داده، پایگاهی که به شدت در معرض خطر.
گفتگویی بود با حسن شریعت مداری، تحلیلگر سیاسی و از اعضای اتحاد جمهوری خواهان ایران، که درباره اعتبار سیاسی گفته‌های تازه رهبر جمهوری اسلامی ایران میگفت، همزمان با 40مین سالگرد انقلاب اسلامی سال 57 آیت الله خامنه ای در دیداری که با افسران نیروی هوایی ایران داشته گفته ما با ملت آمریکا کاری نداریم. ایشون گفته که مرگ بر آمریکا یعنی مرگ بر ترامپ و جان بولتون و پومپئو، یعنی مرگ بر سردمداران آمریکا که در این دوره این افراد هستند. مرگ بر آمریکا یعنی مرگ بر شما عده معدودی که این کشور را اداره می‌کنید. در این باره اگر شما هم نظری دارید میتونید نظراتتون رو با ما در میون بگذارید. ضمن اینکه امروز هم یک روز خاصه برای شنوندگان رادیو فردا، همراه ما باشید، متوجه میشید.
پیغامی داشتم برای خامنه ای.
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی.
توام با تبعیض
میباشه.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر لنگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتون این چی کار با تون میکنم.
ساعت ششم رو امروز میتونید به صورت زنده از همین استودیو دنبال کنید. موضوع برنامه ساعت ششم این هفته رو هم براتون بگم اگر که مایل به شرکت هستید. همونطور که میدونید با گذشت 4 دهه از تحقق انقلاب اسلامی بهمن 57 در ایران، یکی از شعارهای محوری این انقلاب جمهوریت انقلاب بود که جمهوری اسلامی هم حاصل اون هست. شما تا چه اندازه فکر میکنید که جمهوریت در نظام حاکم بر ایران به تحقق پیوسته؟ میتونید در این برنامه شرکت کنید، نظراتتون رو با دیگر شنوندگان این برنامه و مجری و کارشناسان برنامه در میون بگذارید. اما اجازه بدید که این بخش خبری رو ادامه بدیم با یک خبر دیگر. روزنامه گاردین در گزارشی اختصاصی میگوید ابوبکر البغدادی رهبر گروه داعش ماه گذشته از یک سوءقصد جان سالم به در بوده است. منابع اطلاعاتی به گاردین گفتند که این سوءقصد توسط اعضای خارجی گروه ترتیب داده شده است. این سوءقصد احتمالاً روز 20 دی ماه در روستایی در نزدیکی رود فرات در شرق سوریه انجام شده است. منابع اطلاعاتی محلی به گاردین گفتند که درگیری‌های مسلحانه میان اعضای خارجی و افراطی‌های فراری در گرفته و محافظان آقای البغدادی توانستند او را به کویری در اطراف هدایت کنند. گروه داعش برای سر طراح این سوءقصد جایزه تعیین کرده است. گروه داعش در یک سال گذشته کنترل بخش‌های بزرگی از سوریه را از دست داده و حال تنها در بخش‌هایی از شرق این کشور حضور دارد. مرتضی برابری رئیس سازمان فضایی ایران میگوید ایران در حال تکمیل 4 ماهواره است و انتظار می‌رود تا سال آینده همگی این 4 ماهواره را پرتاب کند. رئیس سازمان فضایی ایران در گفتگو با ایسنا گفته است که ماهواره‌های ناهید 1، ناهید 2، ظفر و پارس 1 تا انتهای سال آینده به فضا پرتاب خواهند شد. از میان این ماهواره‌ها ناهید 1 آماده است و فرایند سازگاری با پرتابگر آن در حال پیگیری است. روزهای 14 و 15 بهمن ماه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به پرتاب ماهواره دوستی اشاره کرده بود، اما روز 18 بهمن منابع آمریکایی از پرتاب این ماهواره و ناکامی ایران خبر داده بودند. خبر پرتاب و ناموفقیت آمیز بودن آن توسط مقام‌های ایرانی تایید نشده است. راینر زیله مدیر عامل شرکت انرژی اومفا میگوید کانال مالی اتحادیه اروپا موسوم به اینستکس که این هفته راه اندازی شد در سطح سیاسی از توان لازم برای حمایت از شرکت‌ها برخوردار نیست. این شرکت اتریشی به دلیل پیامدهای تحریم‌های آمریکا طرح‌های خود در ایران را همچنان متوقف نگه داشته و کانال مالی اروپا نیز توان لازم برای حمایت از این شرکت‌ها را ندارد. و بر اساس آمار بانک مرکزی ایران، مجموع بدهی‌های دولت به بانک مرکزی در آبان ماه سال جاری نسبت به اسفند سال گذشته حدود 50% افزایش پیدا کرده و از 27 هزار میلیارد تومان به 40 هزار میلیارد تومان رسیده. وحید پوراستاد در همین زمینه دیدگاه فریدون خاوند، اقتصاددان در پاریس را جویا شده.
عامل عمده افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی افزایش تسریع بودجه است. این معنا که در بودجه سال جاری ارقام مربوط به درآمدهای حاصل از نفت و درآمدهای مالیاتی و دیگر ارقام درآمدی بیش از آن چیزی که بوده ارزیابی شده و در عمل این درآمدها به دست نیامده. به همین علت هست که دولت از بانک مرکزی استقراض کرده. و این رو باید اضافه بکنم که وقتی که میگیم استقراض دولت از بانک مرکزی، این قرضها به هیچ وجه بازپس داده نمیشه. این یک رقم محترمانه است یا یک اصطلاح محترمانه ای هست برای چاپ اسکناس از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی. یعنی دولت استقراض میکنه به صورت ظاهری، ولی در عمل بانک مرکزی اسکناس چاپ میکنه برای این مقدار قرض دولت.
آقای خاوم، این افزایش حدود 50% بدهی دولت به بانک مرکزی حالا چه تأثیر و چه عوارضی بر اقتصاد ایران خواهد داشت؟
تأثیرش خیلی زیاده، چون وقتی که دولت از بانک مرکزی استقراض میکنه و در واقع بانک مرکزی اسکناس چاپ میکنه، حجم نقدینگی زیاد میشه و افزایش حجم نقدینگی به تورم دامن میزنه و این تورم بر زندگی روزمره مردم تأثیر میذاره. این رو هم اضافه بکنیم که این 40 هزار میلیارد استقراض دولت هست از بانک مرکزی. چون اگر استقراض شرکت‌های دولتی رو هم حساب کنیم که معادل 27 هزار میلیارد تومان هست، سهم این استقراض میرسه به 67 هزار میلیارد تومان. و این رو هم باید باز اضافه کرد که استقراض از بانک مرکزی فقط یک رقم از بدهی‌های دولت است، چون دولت از دیگر منابع هم قرض میکنه، هم از نظام بانکی، هم از سازمان تامین اجتماعی و همونطور که عرض کردم از بانک مرکزی. و محاسبات انجام شده نشون میده که مجموعه بدهی ها فقط برای این سه قلم، این سه طلبکار بزرگ دولت، تا آخر سال 1396 حدود 565 هزار میلیارد تومان بوده تا پایان سال گذشته، که در سال جدید هم حتما به اون اضافه شده.
آقای خاوم، به طور مشخص این بدهی دولت به بانک مرکزی به طور مستقیم بر روی اقتصاد خانوارهای ایرانی چه تأثیری میذاره؟
این بدهی ها به خصوص استقراض دولت و شرکت های دولتی از بانک مرکزی منجر میشه به چاپ اسکناس و در نتیجه افزایش نقدینگی و در نتیجه افزایش تورم. تو وقتی که نقدینگی با سرعتی اینچنین افزایش پیدا میکنه، در واقع نرخ تورم بالا میره و ما بخش بسیار بزرگ از تورمی رو که در حال حاضر در ایران داریم که مهمترین و دردناکترین اون در مورد گوشت این همه سر و صدا پیدا کرده، این یکی از پیامدهای همین استقراض دولت است از بانک مرکزی که همونطور که عرض کردم منجر میشه به چاپ اسکناس.
دولت چه راه دیگری داره در این وضعیت تحریم و وضعیت اقتصادی که بخواد غیر از این عمل بکنه؟
مهمترین کاری که دولت میتوانسته که این مدت بکنه و انجام نداده اینه که کاری بکنه که اولا وضعیت اقتصادی ایران در چنان شرایطی باشه که کارخانه ها و واحد های تولیدی فعالیت بکنن، درآمدها افزایش پیدا بکنه، مالیات بیشتر بشه و در نتیجه دولت درآمدهای مالیاتی افزایش پیدا بکنه، و از طرف دیگه وضعیتی رو به وجود بیاره که ایران از لحاظ مسئله نفت با این مشکلات امروز مواجه نباشه و کشور بتواند به اندازه کافی از منابع حاصل از نفت درآمد داشته باشه. و بالاخره راه دیگه برای کم کردن بدهی های دولت اینه که دولت هزینه های خودش رو پایین بیاره و یک دولتی بشه که در واقع دولت کوچک، دولت عاقل، دولت فعال و دولت مؤثر باشه، نه یک دستگاه عظیم پرواز شده ای که جز ایجاد هزینه کار دیگری ازش ساخته بشه.
افزایش 50% مجموع بدهی های دولت در گفتگوی با فریدون خاوند اقتصاددان در پاریس شنیدید.